بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی نبینا محمد و علی آله. موضوع بحث ما در مورد آیت الله میلانی، انقلاب اسلامی و رهبر امام است. در واقع اون عنصر اصلی و بحث اینه که رهبر امام یه اتفاق جدید در عالم جدید و عالم معاصر ایرانی بود. یعنی ما بعد قبل از انقلاب اسلام بیش از فقط 35 یا 37 جریان‌های سوسیالیستی بودن که می‌خواستن بحث‌های مبارزاتی داشتن. با تثبیت رهبر امام همین جریان‌های سیاسی دیگه یا کلاً کنار رفتن یا پذیرفتن که رهبر امام را، چون با رهبر امام وقت تثبیت شده این انقلاب یک هویت دینی اسلامی پیدا کرد. از این جهت عنصر، یعنی این موضوع مشخصا رهبری امام در تحولات ایران معاصر و انقلاب اسلامی، با تثبیت رهبری امام انقلاب هویت سوسیالیستی، مارکسیستی، لیبرالیستی همه را کنار زد، شد هویتش هویت اسلامی. و عجیب‌تر این که با تثبیت رهبری امام خیلی از جریانات روشنفکر با گرایشات مثل لیبرالی، مثل مرحوم بازرگان، سوسیالیست مثل بحث مجاهدین حزب توده اومدن تحت لوای مدیریت امام. خب این اتفاق عجیبی بود. یعنی هنوزم که الان 46 سال بعد از انقلاب اسلام اتفاق افتاده، خیلی از روشنفکران در تحلیل این مسئله تلاش میکنن که چه اتفاقی افتاد که ما همه ما مبارزه داشتیم، ولی چه اتفاق افتاد؟ به تعبیر این آقایون روحانیت قدرت را مصادره کرد. ببین، ما دو تا تجربه شکست داشتیم، یه تجربه انقلاب مشروطیت، یه تجربه قیام گوهرشاد، و حتی ما تجربه مثل نهضت ملی شدن نفس. در همین ها روحانیت، علما اومدن تو مبارزه سیاسی بودن، ولی مدیریت و رهبری دست روشنفکران افتاد. در انقلاب اسلام مسئله، یعنی ما تجربه مرحوم آیت الله کاشانی را داریم، تجربه مرحوم آقای مدرس را داریم، تجربه انقلاب مشروطیت را داریم. در همین ها اتفاقی که افتاد حضور روحانیت، حضور تأثیرگذار روحانیت، ولی مدیریت انقلاب از دست علما و روحانیت کنار رفت. حتی بر بحث قیام گوهرشاد اونجا که کلن مسئله بایکوت شد. امام اولین بار هست که در تاریخ معاصر با تثبیت رهبری خودش همه جریان‌های سیاسی را مجبور کرد که از ایشون تبعیت کنه. خلاص، از این مسئله مهم است که ما رهبر تثبیت، یعنی در واقع تأیید، تثبیت و تأیید، تثبیت رهبری و رهبری امام در انقلاب اسلامی اون پدیده منحصر به فرد است که ما موضوع بحثمون این مسئله است، این مسئله، این نکته است، و تأییدی که نگاه آقای مرحوم آیت الله میلانی، آیت الله میلانی چه روکردی به این رهبری، به در واقع تأیید و تثبیت رهبری امام داشت. موضوع بحثی ما در وقت اینجا میگیم از رابطه بین آیت الله میلانی و رهبری امام سخن میگیم، یعنی پیشاپیش پذیرفتیم که یه واقعیت عجیبی در ایران معاصر افتاد، اون انقلاب اسلامی. در این واقعیت عجیب و تأثیرگذاری که جهان را تقریبا، حتی تو جهان تأثیرات خاص خودشو گذاشت که جای بحث خودشو داره، یه شخصیت هایی دارن که ما شخصیت هایی داریم که این شخصیت ها در این مسیر تثبیت رهبری امام تأثیرگذار بودن. ببین، یک بار شما مثل از مرحوم علامه طباطبایی سخن میگین. علامه طباطبایی نه در عالم سیاست بود، بلکه در عالم تحلیل و تئوری پشتبان رهبری امام بود. اون اصول فلسفه‌اش، اون تألیفات کرد، این که حکومت دینی را قبل از انقلابش اومد تئوری پردازی کرد، این به لحاظ تئوریک، به لحاظ تحقیقاتی که انجام داد، در واقع بستر را آماده کرد برای شروع انقلاب اسلامی. نشان به اون نشان که ره شاگردان امام و علامه طباطبایی هست که الان در واقع متفکران استمرار انقلاب اسلامی هست. این بی دلیل نیست. بس ما بخشی از شخصیت را داریم مثل مرحوم علامه طباطبایی، تأیید و مثلا تثبیت رهبری به لحاظ تئوریک کار کرده. یه سری اشخاص را ما داریم سیاست ورزی داشتن، یعنی در همراهی با انقلاب و تایید امام، مثل مرحوم بازرگان، مثل مرحوم شهید بهشتی. خب اینا هم یک افراد دیدن. پس ما یک طیفی هم داریم که در واقع اینا شخصیت های برجسته، چه در عالم روشن فکری چه در بین علما. اینا کار سیاست ورزی می کردن و در تثبیت رهبری امام قام های بزرگی را برداشتن، اگرچه مثل بازرگان بعدن از نظرش فرق کرد. طیف سوم نهاد مرجعیت. ما در نهاد مرجعیت سخن اینه که نهاد مرجعیت مثل مرحوم آیت الله گلپایگانی، مثل آیت الله مرعشی و مثل آیت الله میلانی، اینها چه تأثیری، چه همراهی و چه اقداماتی را در تأیید اون رهبری تثبیت، در واقع تأیید، تقویت و تثبیت رهبری امام داشتن. چون عرض شد دیگه با تثبیت رهبری امام تحولات کلن دست روحانیت اومد، کاری که در تاریخ معاصر عمدتاً دست روشنفکران بود. به این معنا تثبیت رهبر امام بس در واقع یک تاریخ جدید را نوید می‌داد. پس می‌رسیم ما آیت الله میلانی را به عنوان نهاد مرجعیت ازش سخن می‌گیم. یعنی اون چیزی که در مشهد اتفاق افتاده و راه تاییدش با رهبر امام. قبل از اون به عنوان شخصیت علمی بحث ما موضوع بحث ما نیست. در نهاد مرجعیت ما چند تا دو تا الگو داریم. یکی مرحوم شیخ انصاریه، تأسیس نهاد مرجعیت به یک معنا با ایشونه. مرحوم شیخ انصاری در واقع اومد نهاد مرجعیت را تثبیت کرد، حوزه های علمی را به اصطلاح زنده کرد و مدیریت نیاز و پاسخگویی سوالات متدینان را در سراسر جهان تشیع مدیریت می‌کرد. ایشون سیاست ورزی نمی‌کرد در نهاد مرجعیت، ولی نگاه کنن شو وقت مکاسب را می‌بینه، مکاسب اون زمان عالم اون زمان تجارت بود، مکاسب می‌خواد نیازهای اون زمان را پاسخگویی می‌کنه. ولایت فقیه را گفت تثبیتش به اصطلاح ثابت کردنش سخته، ولی تحلیل بحثش باعث شد که شاگردش نظر کاملا اثباتی داشته باشه. این یک الگو بود در نهاد مرجعیت. الگوی دوم مرزای بزرگه که ایشون در واقع توصیه و اقتدار بخش به نهاد مرجعیت را یه گام به جلو، یعنی الگوی جدید را در نهاد مرجعیتشون مطرح کرد. سید محیط طباطبایی نقل میکنه در خاطرش، من وقت وارد ایران گرفتم به دستور ناصرالدین شاه منو گرفتن زندانی کردن، از من مصاحبه کردن که شما از طریق مرزای بزرگ اومدین ایران را به هم بریزید. این اینقدر مرزا نهاد مرجعیت را برده بود بالا، اومدن سید محیط طباطبایی به ایران دستگاه سلطنت به وحشت افتاده بود. این یعنی اقتدار. اون انقلاب تنباکوش دیگه یه نمونه خیلی مصداق بارزشه، من به اون مثال نزدم، مثالی را زدم که شاید کمتر بعضی دوستان شنیده باشن که چقدر کاری که مرزا کرد در بحث اینکه مرجعیت را چند پله و شاید پله های زیادی را بالا برد. این دوتا الگو ما بعد از این دوتا بزرگوار، ما در واقع مرحوم بروجردی را داریم که مرحوم بروجردی شیوه شیخ انصاری را پیش گرفت، نهاد مرجعیت را با محوریت ایران تثبیت کرد به نحوی که شاه ازش حساب می برد. این الگوس که مرحوم بروجردی داره. بعد از فوت مرحوم بروجردی و اتفاقاتی که افتاد مرحوم آیت الله میلانی بود، آیت الله میلانی برگشت به الگوی مرحوم مرزای بزرگ است. حالا این موضوع بحث ماست. پس ما 4 تا تجربه مثبت و خیلی جدی در بحث نهاد مرجعیت داریم که حالا به تعبیر امروزه شاید حکمرانی نهاد مرجعیت را اولین بار مرزای بزرگ قلم زد، رقم زد. دومین تجربه ما با مرحوم آیت الله میلانی داره. خب پس این بحث، برای همین در تحلیل ها که از اسناد سواک شده چند تا ویژگی برای مرحوم آیت الله میلانی ذکر شده خیلی قابل داره. نفوذ فوق العاده مردمی ایشون، خیلی عجیب است. ما تقریبا کم نظیره. ارتباطات جهانیشون مثل مانند مصر و لبنان و آلمان و حتی نامه به آمریکا، ارتباط هدفمند با خطبا، یعنی یکی از کسایی که خطبای خراسان را سازماندهی کرد در سراسر کشور اعزام مبلغ داشت، هدفمند ایشون بود. این تجربه در قوم آقای مینا زمان مرحوم آیت الله بروجرده شروع شده، ولی با این قوت نبود. این خودش یه موضوع بحث است که کسی مورد بررسی
قرار گرفت. کاری که ایشون فرمودند که طلاب رو پنجشنبه خاطر به روستاهای اطراف مشهد می‌بردن.
بله،
با مردم برید و مشکلات مردم رو
آگاهی، چهارم آگاهی ایشون نسبت به مسئله سیاست روس. میگفتن خود رهبری در شهرالاسم تحلیل خیلی زیبا از شخصیتشون داره، خیلی تحلیل که چقدر به مسائل روز آشناست، و میگفتن فرد زیرک و عجیبی بود، یعنی از فطانت فوق‌العاده‌ای برخورد. ششم، پشتبانه قوی از نهضت امام خمینی. اینا ویژگی هاست که از تحلیل اسناد شخصیت ها داشتن و تصمیم قاطع برای سقوط رژیم شاهنشاهی. خب اینا و حمایت از مبارزین، از مبارزین با تمام وجود دفاع میکرد. خب این یک، پس ما بحثمونه که آیت الله، تاله بحث ما این بود که آیت الله میلانی را در چه موقعیت ما میخواستیم مورد بحث قرار بدیم و نقششون در تثبیت رهبری ما. ما بعد از فوت مرحوم آیت الله بروجردی، اون ترسی که رژیم از ایشون داشتن وقتشون فوت کرد، شاه چند تا طرح کلان را رقم زد. یکی طرح انجمنهای ایالتی و ولایتی بود که در سال مهر 1401 این حرکت نه تنها مراجع بلکه روشنفکران هم تحلیلشون این بود که این طرح مقابله سیاست با نهاد دینه، با دین است. در واقع اون انجمنهای ایالتی ویالتی ولایتی در متمم قانون اساسی مشروعیت اصل 90 91 92 93 یه بندی اومده بود که برای تامین نیاز مناطق استانهای انجمن ایالتی و ولایتی تاسیس بشه و اونجا نیاز منطقه و مراقبت از نیاز اونها. این بند اجرا نشد. بعد از فوت مرحوم آیت الله میلانی شاه اومد اینو رقم زد. بعد از شبه پروژه برخشت اینو رقم منطقه با سه تا ویژگی. اونجا اومده بود که با اونهایی که میخوان منتقل بشن عضو انجمن بشن باید مسلمان باشن، دوم قسم به قرآن بخورن، سوم نباید زن باشن. شاه هر دو اینو رو حذف کرد، مسلمان بودن رو حذف کرد، این که کتاب مقدس میتونن و زنها میتونن حق انتخاب، این را در واقع زنها میتونن انتخابات شرکت کنن. این تمام علما و مراجع روشن فکران گفتن ان علیه این یه توطئه جدید است، چون قانون اساسی را عملا دارن حذفش میکنن. این دولت همچه حقی نداره. خب اینجاست که امام وارد صحنه شد، علما را جمع کرد و در خونه بسر مرمای حائری تشکیل جلسه دادن، اعلامیه دادن که و تلگراف به شاه زدن، نامه به علما و شهرستانا، و همون نامه در دسترس عموم قرار گرفت. خدمتتون عرض کنم که حالا من خیلی برای اینکه بس چیز نشه، شاه جوابی که داد علما را تحقیر کرد، به امام که نامه نداد علما را تحقیر کرد، گفت این کار علمه. دوباره اینا نامه به علم دادن و علم دو ماه بعد مجبور شد که یک دو هفته بعد یا یک هفته بعدش به اصطلاح در واقع دو ماه بعدش آبان 1141 گفت که لایه به اصطلاح حذف بشه. منتها امام اصرار کرد این باید تو مطبوعات ابلاغ بشه، رژیم مجبور شد همینم ابلاغ. این شکست سنگین برای سلطنت. دیمای همون سال 1341 انقلاب سفید را رقم زدند که 6 تا بند بود نم الغای ارباب رعیت، اصلاحات ارضی و نم فروش سهام کارخانجات و ملی شدن جنگل ها و سهم شدن کارگران در منافع و اصلاح قانون انتخابات و ایجاد سپاه دانش. اینجا این اتفاق جدید، مخصوصا اصلاحات ارضی علما خیلی حساسه. خود تحلیل آیت الله مینانه در چیز 30% زمین ها و اینها موقوفات بود. شاه میخواست غیر از اون که دست خودش هست همه اینها را برون سفاره کنه. خب این اتفاق غیر شرعی بود. اینجا بود که دوباره امام تشکیل جلسه بود و اون آیت الله کمالوند فرستادن پیش شاه و بعد این اتفاقات. شاه نپذیرفت. شاه برای اینکه بیاد اومد قم که به اصطلاح برخ زمین ها را و علما را، مردم ازش استقبال نکرد. اینجا شاه گفت که اینا مرتجع سیاهه و گفت این از خارج، منظورش جمال عبدالناصر الهام میگیره. ارتجای مرتجع سیاه را اینجا مدرکه. خب ارتجای سیاه را که از علما. بعد فروردین 1402 که اون فاجعه خونین فیضی اتفاق افتاد چند ماه بعدش، اینجاست که امام اون بحث در سخنرانی عاشورا اتفاق افتاد، اون قدری عبرت از پدرت بگیر، این حرف خیلی اون زمان کسی جرأت نداشت و شاه دوستی را غارتگری اعلام کرد. بعد منتهی شد به دستگیری امام. اینجوری گفتگوی که هیچ جای تاریخ منعکس نشد
میده دیدار شاه، پیام میبره، وارد امام میشه، بعد میبینه سر میره میشینه، نگو هر کی اومد باید وای میستاد. شاه وقت وارد میشه میبینه ایشون نشسته، امام اصلا تکان نمیده، دستور میده صندلی میاد صحبت میکنه، بعد پیام مرحومت الله بروجرده را میده، ایشون میاد. بعد از انقلاب که اتفاق از شاه نقل میکنه، میگن این خمینی همون روز صندلی من را تسخیر کرد. خب این اتفاق عجیب بود. اونجا بعد دستگیری امام و تعطیلی بازار و دانشگاهیان و کشاورزان ورامین و نمیدونم دماران و از یک از شهرها یادم رفت، از اون به تهران حرکت و اون این 15 دوم خرداد که 4000 تا 15000 تخمین زدن که در ورامین شهید شدن. پیشوای ورامین 4000 تا 15000 نفر در واقع به شهادت رسیدن. بعد از 10 ماه امام آزاد شد که بعد از اون این حرکت دوم. بس یه حرکت انجمنهای ولایته بود، دوم انقلاب سفید بود و هر دو مواجه امام همراهی علما باعث شد که شاه عقب نشینی کنه. و پدیده سوم کاپیتالاسیون، در واقع اون مسئولیت سیاسی برای 40 تخمین زدن 40000 آمریکایی در ایران بودن. 100000 نفر. آره. پس دقیق تر.
آمار 1342.
40000 مسئولیت. اینجا بود که امام دوباره مخالفت و خودش را اعلام کرد و گفت مجلس سند بردگی ملت ایران را امضا کرد و تبعید امام به ترکیه، بعد جشن هنر شیراز و تبدیل تاریخ قمری به اصطلاح به شمس. اینا اتفاقات است که خب در همه اینا شما نگاه کنید، من آیت الله میلانی عنصر تاثیرگذاره، اعلامیه میده، مخالفت میکنه و اون که میره تمام علما را مثلا در تبعید دستگیر امام که بحث اعدامش مطرح میشه، ایشون همه علما را جمع میکنه در تهران این قدرت مدیریتشون نشون میده، علما رو ایشون تحریک میکنه، ایشون جمع. آره دیگه، یعنی یه جایگاه رسیده بود مراجع مثل مرمات الله مرشی آیی نمیدونم شریعت مداره از ایشون حرف شنوی داره. این اتفاق هم نظیر است. و حتی ایشون مثل مرمات الله حکیمی رو مجبور میکنه به حمایت از امام نامه بدن. این کار مرمات الله میدانیه. برای همین در واقع بس ما باید ببینیم در تمام این عناصر شما میبینید که نقش مرحوم آیت الله میلانی، یعنی هم در رهبری نهضت که به اصطلاح در انجمن ایالت انقلاب سوئد دستگیری و آزادی امام، لایحه کاپیتولاسیون، اینا چیزاست که شما عنصر تاثیرگذار نه صرفا اطلاع، مدیریت تحولات در نبود امام مرحوم آیت الله میلانی. خب این یه نکته. ما دو تا گزارش داریم در مورد امام که پیشنهاد کردی رهبری رو شما بپذیرید. اولین بار برای مرحوم آیت الله میلانیه. آیت الله دستغیب میگه قبل از شروع انقلاب امام خدمتشون بودیم. یک کسی میرفت قم به اصطلاح مشهد، ایشون گفت به آیت الله میلانی سلام مارن برسون، بگو شما علم را وردار، ما از شما تبعیت میکنیم. مرحوم آیت الله دستغیب میگه که گفتم آقا شما چرا خودتون؟ گفت ایشون از ما او ارجح داره. دوم بار که صادق طباطبایی در خاطراتش نقل میکنه به آیت الله حکیم ایشون پیشنهاد میکنه شما جلو بیفتین، ما از شما تبعیت میکنیم. مرحوم آیت الله حکیم مخالفت میکنه، سلطنت را دنبال، ولی ایشون در واقع آیت الله رضازاده میگفت که ایشون میگفت که من جرأت مثل امام را ندارم، نمیتونم یه خون را ببینم. اینو یه مرزی اعتقاد رسمن گفته. این خیلی مهمه.
متعاونه مدیریت علمی کل به حوزه قم و ایران جا امام پیشنهاد داده که حوزه اتوبار میلانی باشه و مقدماتش هم فراهم شده، ولی پیش آمدن جریان سپه بود کرنی مانع
تقسیم کار. آره. مثلا یکی از چیزهایی که ایشون بعد از این لایحه کاپیتولاسیونشون مطرح کرده، ترور منصوره حسن علی منصور را مجوزششون داده. کی همچه جرأتی میکرد؟ اینو تو خیلی ها آوردن تو همه اون مقالاتی که همایشهایی که مرحوم آیت الله میلانی سید محمد علی حسین پایا اونجا اومده صفحه 90-91 و هم در کتاب که آقای جلال الدین فارسی نوشته اونجا جزئیاتش تمام مطرح میکنه. ایشون حکم ترور و حتی آقای اسدالله بادمچیان اینا مطرح میکنن ما میخواستیم شاه را بکشیم، دیدم نمیتونیم نخست وزیر را کشتیم. خب این اتفاق شما کسی را نمیبینن بعد از امام همچه جرأت و جسارتی را داشته باشه. این مرحوم آیت الله میلانی. خب اینا کارهای مرحوم آیت الله میلانی هست که
این دکتر
حالا به اندازه کافی مستندات هست.
آره ولی خود خانواده این هست
معتقدن
که
دواب به احدی
اجازه
ترور نده. اسدالله بادامچیان خدمت اسدالله بادامچیان خدمت آیت الله هاشمی میگه یادتی که اون اسلحه را شما به ما دادید؟ ایشون میخنده میگه الان بگین من این کار میکنم. اینا میگن ما تا زمان شد زمان زنده ایم به تو اعلام ابلاغ نه. سخنرانی
از شیخ سعیدی ما داریم، بنده متن اون رو دارم، نوارشم تو مرکز اسناد. در اون سخنرانی کلن در رابطه با هم معارضه اسلام با ترور عنوان شده، با اینکه خود شیخ سعیدی رو سواد گفته این بوده، ولی ایشان سخنرانیش در ارتباط با این است که اسلام مشیش مشی ترور است. این قسمت رو یه مقدار ما باید داشت سواد بیشتر.
حالا نگاه کنین در حسن اینا واقعیت هاست که داستان نمونه میگم میگه آقای بادامچی هم میگه آقا شما آقای هاشمی شما اون اسلحه رو داده ما
دیگر ما دقیقا در رابطه با حاج مهدی عراقی بریم تو خاطرات حاج مهدی عراقی ایشان میگه که ما با یک زندگی استفتاء هیئت‌های مردم بورد آقای میگانی روش یه سبزیجات میوه‌جات کنشته و زیرش این نامه بود که ایشان نیدن مهر زده اینطوری بوده. بعد از اونجا به جای دیگه تسری کرده ولی خود خانواده قبول نداره.
حالا نکته دوم که ایشون یه سری اقدامات برای تثبیت رهبره. مرحله دومشون یک کار بی‌نظیریه. اون چیه؟ ببینید ایشون وقت مرحوم آیت الله سعیدی نقل میکنه که میگن شهید سعیدی به اصطلاح نقل میکنن که صحبت از امام میشه، ایشون میگه به اصطلاح برخی اعتراض میکنه، آقا شما مرجع امام هم. میگه در واقع تندی میکنه، اینجا صحبت مرجعیت نیست، صحبت رهبری. ببین ما بعد از انقلاب اسلامی داستان بعد از مخزن استعفای کنار رفتن آقای منتظر رهبری، جدا شدن مرجعیت از رهبری مطرح شد. شما ببین ایشون چه اینو مطرح کرده، این نگاه عمیق ایشون را نشون میده. یعنی ایشون قبلن تئوری پردازی کرده. ما باید نهاد مرجعیت را از نهاد رهبریشون حتی تحلیل میکنه. صحبت سخن از این الان از مرجعیت نیست، صحبت از مرجعیته. و بعضی حالا دو تا روایت دارم، یکی مرحوم آقای سعیدی، یکی کسی دیگر هم هست که اصلا ایشون رهبره، اون چیزی که ایشون داره ما ها نداریم. و اینا خیلی ولد امام ایشون هم بود. خب این تو پس نگاه کن، مرحوم آیت الله میلی اینش خیلی مهمتره. میاد تئوری پردازی میکنه، باید مرجعیت از رهبری جدا بشه و اینا مکمل هم باشن. این چیزیست که به نظر من بعد از سالها
قبلن همین این قضایه اتفاق افتاده. دفت با رفتن سید محمد مجاهد طباطبایی عنوان رهبر جریان نیروهای مسلح ایران و جنگ با روسیه، اونجا هم این بحث مطرح شده. ایشان نه به عنوان مرجع، عنوان رهبر این جریان
بند
اتفاقات پیش آمده که مجبور شدن که
آره. به این شفابی طور پردازه نشد. یعنی اولین کسی است که خیلی روشمند هوشمند این دکترا نظریه پردازی میکنه مرحوم آیت الله میلانیه. بعد از انقلاب داستان رهبری که میخواست انتخاب بشه، مرجعیت امام، دستور امام که مرجعیت از رهبری جدا کن، این اتفاق تقریبا کم نظر ما تمام. اما اینکه اواخر عمر ایشون که ایشون از انقلاب اصلا به تعبیر بعضی عقب نشینی کردن یا توبه کردن، این یک اتفاق است. این شخص بعد از اواخر عمرشون تقریبا سکوت کرد. این یک بند به نظر می رسیش این شخص با این ویژگی اون حتی حکم میده به سپه بد قدنه که تروش. اینا اتفاقات کم نظر، هیچ مرجع، فقط امام هست و ایشون. خب چرا این اتفاق افتاد؟ بعضی نشون میده که تحلیلان که سواک میاد در دفترشون نفوذ پیدا میکنه. این که شاه مریضیشون میفرسته در واقع پزشک خودش را بیاد عیادت کنه. اینا چیزاست که آقای نوغانی که شاه پرست بود دفترشون نفوذ پیدا میکنه. و حتی الله حتی الله رضازاده میگفت، محمد علی آقازاده بزرگشونه، چند هفته باشون مرحوم آیت الله میلانی حرف زد تا اینکه من واسطه شدم. محمد علی محمد علی میلانی گریه میکرد، میگفت منو تهدید ناموسی کردن، مجبور شدم برم دیدارش. یعنی سواک تحلیلش این بود، اگر آی میلانی رو بایکوت نکنن، امامم نباشه، این انقلاب سریع اتفاق میفته، فلزا نفوذ پیدا میکنه. آه و حتی اون که حاجی علی که مأمور سواک در خونه آیت الله کاشانه بود، بعد مأمور میشه اینجا، مجموع عوامل باعث میشه که بیت ایشون رو مدیریت کنن. بعد ایشون هم سنش اون سکرم اتفاق میفته، عملا مجبور میشه سکوت کنه. این اتفاقی بود که سواک رقم زده و اتفاق خیلی خطرناکی بود. طبیعتاً مرحوم آیت الله میلانی توبه نکرده، ضد انقلاب نشده، مجبور شد سکوت کنه. چرا سکوت کرده؟ چون دیده امام که تبعید شده، عملا امام راهبری خوبی میکنه. ایشون هم سکوت کنه، این انقلاب راه خودش را پیدا خواهد کرد.
این برای خود مردم آذربایجان خیلی مهم بود، این بود که هم امام بتونه جان به سلامت ببره، هم آیت الله اشراقی داماد امام رو بازداشت کرده بودن، با ترفندهای مختلفشون رو از بازداشت سالات نجات بده. چند تا از این برنامه ها رو وقتی که دید که اون قرارگاه امن فراهم و اون جوانتر و مستعدتر شرایط برای آینده هنوز وجود داره، خیلی دلیلی نداشت اون شرایط بیاد. مثلا مهمتر ناراحتی های درونی
داره،
مریضی ها و
مریضی ها و بهتش، و این هم بپذاریم بهتشون در هر صورت تحت فشار بودن، نمیخوام بگم همراهی، اگر همراهی بودن مجبور بودن، و این اتفاقی است که در تاریخ معاصر افتاد. و ترس سواک این بود که اگر آقای میلانی از طریق بیتشون مدیریت نه. ببین ما بعد از انقلاب خیلی از آقایون رو دیدم که بیت که بیوتشون، مثلا ما مراجعی داشتیم که همراهی ما بودن ولی سعی کردن دوربرش یک تو انتخابات ایشون ببرن خارج از شهر. اینا اتفاقات بوده. اون تا آقای آیت الله میلانی تا اون مرحله به بیت اجازه نمیداد. حق ده. یعنی چنان مدیریت قوی داشت، کس قدرت نفوذ نداشت. ولی بعد از اون اتفاقات، مخصوصا اون آقازادش که اون تهدید ناموسه میشه، یک کمی این بستر آماده میشه. طبیعتا اتفاق خوبی نمیفته، ولی این اسناد و مستندات نشون میده آیت الله میلانی ضد انقلاب نبوده.
اصلا تا آخر دادنی های سواد نسبت ایشان تا وقت کاملا پرتوت نشده این است که عنصر انقلابیه. حتی این که مثلا سکوتش یک دلایل دنبال بهانه میگرده، مثلا اینطوریه، چون آخرین روزای حیاتش هم میشن هیچ کنه هنگامی با کسی اینطوری
حلیزه محمد الله میلانه از طریق جریان ضد انقلاب قابل مصادره نیست.
خب
السلام علیکم
و رحمت الله و برکاته.